نشد، اقتصاد ما شرطی شد، مدام میگفتن فردا این مذاکره است، فردا اون مذاکره است، فردا این استکس میاد، فردا اون میاد، فردا این میاد، اقتصاد شرطی شده بود، همه چیز متوقف شده بود.
از همین مثال آقای ابوترابی به این سوال از شما داشته باشم که اگر این شفافیت آرا اتفاق بیفته، مجلس چطور میتونه سایر دستگاه ها رو هم ملزم بکنه که این رفتار شفافیت رو در مورد آرایشون داشته باشن، مثلا در برجام که همینطور حتی برای نمایندگان مردم نپام وجود داشته، بالاخره در کجا چه توافق صورت گرفته؟
بله ببینید، این که خواسته مردم به حق، من هم اعتقاد دارم به عنوان نماینده مردم حتی ما باید تمام مسائل مرتبط با شورای نگهبان هم به صورت زنده برای مردم پخش کنیم. بالاخره اگر قرار مجلس شورای اسلامی زنده تمام مذاکراتش پخش بشه، این میره تو شورای نگهبان. تو شورای نگهبان وقتی موضوعی مطرح میشه، یا رد میشه یا تایید. خب چرا رد میشه و چرا تایید میشه؟ خب اینو برای مردم قطعا اینو بحثای کارشناسی سنگینی تو شورای نگهبان میکنن، بذارن مردم مثل مجلس توی بحث رادیو به صورت زنده پخش بشه، عیبی نداره. و البته من در طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی موردم که حتی تمام مذاکرات شوراهای شهر و روستا و حتی حقوقها، مزایا، دریافتها، پاداشها و تفریق بودجه های شوراهای شهر و روستا هم باید در یه سایت مشخصی برای هر شهر و روستا زنده پخش بشه. لذا اینا جزء شفافیت است. وقتی قرار حقوق افراد در سایت در منظر عمومی قرار بگیره، طبیعتاً این مسائل حقوقی نجومی هم کمتر پیش میاد. البته ما گلایه داریم از دولت. در برنامه 6 بند به ماده 27 ما دیدیم تمام حقوق و مزایا در تا شهریور سال 98 تو سایت قرار بگیره و وزارت اقتصاد داره این مکلف بود این کارو بکنه. منتها متاسفانه دولت عزمی نداره که این حقوق و مزایا رو به صورت شفاف برای مردم تو سایت قرار بده. اما این که
آقای سباقیان قبل از شما در همین زمینه اشاره کردن که خود نمایندگان مجلس هم این اعلان رو نداشتن،
این باید کارگزینی مجلس انجام بشه. من خودم به صورت شخصی کل دریافتامو به صورت شخصی، حتی ماشینایی که گرفتم همه اینها رو گذاشتم صورت شخصی. ولی این انتقاد هست که وزارت اقتصاد دارایی باید به تمام دستگاه از جمله مجلس فشار بیاره که اونها هم مکلف باشن تمام فیش‌ها، دریافت‌ها همه رو بدن و تو سایت قرار بگیره. و این انتقاد وارد از به خود مجلس هم اتفاقا وارد. عرض کردم من شخصی خودم این کارو کردم، اما به خود مجلس هم این انتقاد وارد.
بسیار خوب، متشکرم توضیحاتتون آقای ابوترابی، ممنونم.
مدخمت.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای رحیمی از توضیحاتتون.
آرزوی توفیق دارم برای شما و از شما و مردم شریف که به این چند دقیقه برای زبنده گوش دادید، کمال سپاس.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. از اون شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه بهارستان با شما خواهیم بود. همراهان گرامی، جناب محمدرضا سباقیان نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای سباقیان سلام و خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مردم شریف ایران اسلامی.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. همراهان گرامی، در خدمت جناب عادل نجف‌زاده هستیم، نماینده مردم خوی و چایپاره. آقای نجف‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران عزیز.
آقای نجف‌زاده، درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان دیدگاه شما چی هست با توجه به اینکه جز اولین طرحهایی هست که در مجلس 11 اعلام وصول شده؟
نه. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص طرح شفافیت آرا که در ظاهر امر مورد قبول همه و یک امر معروف هست و به نظر بنده شایسته است که همه نمایندگان عزیز با تمام قدرت و شفافیت بتونن در یک فضای کاملا معین و مشخص نسبت به رأیی که به هر قانونی دارن میدن اظهار نظر و اعلام بکنن. و به نظر بنده این طرح علارغم این که در مجلس دهم شکل گرفت و نصف و نیمه رها شد، یکی از موضوعاتی است که میتونه نقش اساسی در جهتگیری حتی تخصصی در مجلس ایفای نقش بکنه. ما بسیاری از موضوعاتی که متاسفانه الان در حوزه تقنیم با آن مواجه هستیم، بیشتر عدم نگرش در حقیقت تخصصی محور به قوانین هست. حالا رویکردهای سیاسی هم در کنار این موضوع مؤثره. به نظر بنده تر شفافیت آرا اگر صرفاً در حوزه قانونگذاری و مجلس نباشه و این شفافیت برسه به تمام بدنه قوای دیگر در کشور، هم در حوزه قوه مجریه عرض میکنم و حوزه قوه قضاییه، خب ببینید نماینده‌ای که به یک قانون مشخص و معینی داره رأی میده و ما انتظار داریم بدونیم که ایشون رأی بله داده یا نداده، باید در ادامه مسیر این قدرت رو داشته باشه که در روند اجرای سازی همان قانون در بدن دولت هم بتونه ایفای نقش بکنه. خب ما به یک سری قوانینی رأی مثبت میدیم، باید بدونیم نتیجه این رأی مثبت دادن در فرایند اجرا در کجا به نفع مردم تمام شده و یا خدای نکرده به ضرر مردم. به همین دلیل ما یک شبکه پیوسته ای از شفافیت قانون رو از مجلس به سمت قوه مجریه، از قوه مجریه به سمت قوه قضاییه باید داشته باشیم. اعتقاد بنده اینه که همین الان مشکل اساسی و جدی ما در مجلس شورای اسلامی این هست که اگر قرار بر شفافیت سازی رأی نمایندگان باشه، زمانی به نظر من میسور هست که نماینده اون قدرت لازم و اصطلاحاً اعتبار لازم رو در خودش بتونه احساس بکنه که این شفافیت صرفاً برای مچگیری نباشه، و اگر قرار بر مچگیری باشه به نظر بنده اکثر نماینده ها از این امر تحریض خواهند کرد و احتراز امر هم دال بر اینه که یک نوعی به نظر بنده نگاه به این طرح داده شده شه، چه بسا سیستم ها بخوان جنبه مشکلی به این قضیه داشته باشن که بنده و به زعم بنده اینجوری نیست و نماینده ها باید با تدقیق بیشتر و همچنین طرح بیشتر موضوع در مجلس این موضوع رو بالاخره به یک سرانجامی برسونه.
آقای سباقیان، موضوع برنامه ما طرح شفافیت آرای نمایندگان هست. خب جناب علی در دوره قبل هم حضور داشتید و از موافقین و طراحان این طرح هستید. این طرح چه اهمیتی داره و چرا در دستور کار نمایندگان مجلس 11 هم قرار گرفته؟
در ارتباط با شفافیت، میدونید هر چه کار مسئولین، عمل کرده مسئولین در شفافیت قرار بگیره، خطاها کم میشه، کارایی افزایش پیدا میکنه، افراد توانمند خدمت گزار شناختی میشن، افراد خیانتکار شناختی میشن. یکی از کارهایی که میشه انجام داد بحث شفافیت آرا هست. خب نمایندگان رأیی که میدن، ما که تصمیم برای شخص خودمون نمیگیریم، برای ملت میگیریم. خب ملتم بدونن، موکل ما بدونن که من اگر این وزیر رو اومد برای اعتماد بهش رأی ندم، دلایلم چه چیز بوده، یا اگر رأی میدم دلایلم چه چیزه، یا اگر به طرح ساخت مسکن رأی میدم چه دلیلی دارم، یا اگر رأی نمیدم چه دلیلی دارم، یا اگر این اعتبار رو این بودجه برای فلان دستگاه دارم حمایت میکنم رأی میدم دلیل من چه چیزه. فکر میکنم شفافیت آرا کمک میکنه که مردم و موکلین در آینده بهتر بتونم نمایندگان خودشونو بشناسم و انتخاب کنم، و خود به خود این باعث بالا بردن کیفیت مجلس خواهد شد.
آقای نجف زاده، به نظر شما به این مرحله اگر طی بشه و این طرح به یک قانون تبدیل بشه، چه تأثیری در کارآمدی مجلس خواهد گذاشت و چگونه؟
در حقیقت اگر شفافیت طرح شفافیت آرا در مجلس رأی بیاره، به نظر بنده نتیجه مثبتش اینه که نفری که به یه قانونی رأی میده، چه مثبت چه منفی چه ممتنع، در حقیقت مسئول هست در برابر تمام کشور. خب بسیاری از قوانین نتیجه مثبت ندارن، بسیار از قوانین نتیجه مثبت دارن در کشور. خب ما باید به یه قوه تمییز بذاریم بین نماینده هایی که به قانونی که رأی میدن باید مسئولیت در حقیقت رأی دادن به همون قانون رو هم باید در خودشون ایجاد بکنن. به نظر من این مسئولیت مدنی نماینده ها رو در برابر تقنین قوانین و نوع قانونی که داره در کشور تقنین میشه رو افزایش خواهد.
آقای سباقیان، چگونه این تاثیرگذاری رو خواهد داشت؟ هم چه تغییر و تحولی در مجلس ایجاد میکنه و هم چگونه این تاثیر رو میتونیم مشاهده بکنیم؟ مردم چطور میتونن لمس کنن؟
من فکر می‌کنم بسیاری از لابی های پشت پرده، زد و بند های پشت پرده از بین خواهد رفت و نمایندگان صریح تر خواهند بود، نمایندگان راحت تر از حقوق مردم دفاع خواهند کرد و اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم مجلس را از حالت خمودگی و از این حالت فعلی که داره خارج میکنه.
آقای نجف زاده، از طرح شفافیت و قانون شفافیت به اتاق شیشه‌ای تعبیر میشه، چگونه باید مراقبت صورت بگیره که این اتاق شیشه‌ای داره شیشه‌ای مشبک نباشه؟
خب ببینید، به نظر من مجلس 11 هم دقیقاً باید رویکردش رفع همین سوی اثر باشه. یعنی اگر نماینده ها واهمه دارن و یا گاهن دوست ندارن به شبکه شفافیت بپیوندن، ترسشون از همین موضوع هست که چه بسا این شبکه ها چیز شیشه های مشجر بوده باشن. به نظر بنده ما باید از صفر تا صد فرایندهای قانون در مجلس 11 هم به ویژه هیئت رئیسه باید دقت کافی داشته باشند و اون اطمینان رو به نماینده ها بدن که شفافیت آرا به معنای واقعی در حقیقت افزایش تعهد نماینده ها در قبال ملت هست.
آقای سباقیان، چرا جزء اولین طرحهایی بود که در مجلس 11 هم اعلام وصول شد و البته در ایام تبلیغات انتخابات هم شاهد بودیم که خیلی از منتخبین مجلس 11 هم بر چنین طرحی تاکید داشتن؟
یکی از نارضایتی های مردم، نگرانی های مردم همین عدم شفافیته. این اختلاس ها را تو عدم شفافیت میبینن، زد و بندها را تو عدم شفافیت میبینن. کاندیداها برای اینکه جلب آرای مردم بکنن اومدن دستگوشن رو درد مردم. خوبم هست و یکی از دلایلی هم خیلی کن دار رأی آوردن به خاطر همین شعار شفافیت بود. حالا اومدم میخوام اینا اجرا کنم. منتها مهم اینه که اجرا بشه. ما دور قبلم هم دیدیم همین تر مطرح شد، منتها سن رأی نیاورد.
چرا به اون سرنوشت دوچار شد در مجلس دهم؟
شفافیت اول هزینه داره، برای نماینده هزینه داره، برای مجلس هزینه داره و بعدن برکاتش هم برای مردم هست. خب طبیعتا نمایندگان موقع رأی دادن نگاه میکنن شاید بعضی هزینه رو پرداخت کنن. خب مگر اینجا بیام وزیر کار یا وزیر راه یا وزیر صنعت میخوام رأی بدم، آقا من رأی مخالف بدم، مشخص شه. نماینده میگه فرد شاید وزیر خوب همراهی با من نکنه، خب اینجا منجر میشه بگه بیاد رأی موافق نده. در صورتی که اگر ما همه رأی اون شفاف باشه و وزیرم بدونه که من به اون رأی مخالف دارم، منطقه علت رأی ندادن منم بدونه، برای کار شخصی نمیخوام بکنین. اگر بحث شخصی هست خب طبیعتا نباید باشه، ولی وقتی برای ملت، برای مردم، خب طبیعتا وزیرم بدونه من بهش رأی ندادم، بدون علتی که من رأی ندادم، این ضعفایشون بوده، این عمل کردیشون بوده. اگر اصلاحاً دور بعد من بهش رأی میدم یا تو هر موضوعی، اگر من رو مخالفت میکنم با دادن اعتبار به فلان پروژه یا به فلان وزارت خونه، دلایل امینه. خب این شفاف یاد کار آرا به سمت کارشناسی خواهد برد، جلو سوء استفاده خواهد گرفت و زد و بندهای پنهانی رو هم شفاف روشن خواهد.
برگردم به اون سوال اول که در مورد اهمیت طرح توضیح دادید. آقای نجف زاده، بفرمایید که چرا طرح شفافیت آرا نمایندگان جزء اولین طرحهای مجلس 11 هم بود؟
ببینید، این برمیگرده به نظر من رسالت مجلس 11 هم که 2 اسفند رأی که مردم به مجلس 11 هم دادن تشکیل یک مجلس انقلابی و مجلس مردمی است و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در پیام اولینی که برای شروع مجلس 11 هم دادن، تعمیق باورهای عدالت ورزی در نظام جمهوری اسلامی رو اعلام فرمودن که ما ضعیف عمل کردیم. چه بسا در بحث شفافیت آرای نمایندگان ما میتونیم همون بحث رو در گستره وسیعی دنبال بکنیم و نماینده های منتخب مردم رو در معرض انتخاب مجدد و نمایش مجددی از توانمندی این آقایان در حوزه مجلس هم با شفافیت آرا در معرض عموم و نگاه مردم قرار بدیم.
آقای سباقیان، ضمانت اجرای چنین قانونی چی هست که نمایندگان با اطمینان بتونن آرای خودشون رو علنی اعلام بکنن و در سایر پیگیریاشون نمونه که مثال زدین از وزرا و سایر دستگاه اجرایی با مشکل روبرو نشن؟
ما اگر مجلس اینو تصویب کنه اتفاق بیفته، اتفاقا ما مشکلاتون کمتر خواهد شد. خیلی از مشکلاتی که ما داریم امروز تو مجلس داریم مال همین پنهان کاری هاست. اگر آرای نمایندگان تو هر حوزه‌ای، تو هر موضوعی شفاف باشه، بعداً مطالبه مردم آقا چرا به این موضوع رأی ندادی، چرا تو گفتی مالیات افزایش بده کنه، چرا گفتی مالیات فرض مثال کاهش بده کنه، اینا یه چیزایی هست که بعداً ما باید پاسخ منطقی به مردم بدیم. همه اینا باعث میشه که من در مسیر خودم قرار بگیرم، من کار کارشناسی بکنم دیگه، طرحهای آبکی ما دیگه تو مجلس از ما مجلس ما بیرون نمیاد، طرح غنی میشه، کارشناسی میشه و بعداً فوایدش به مردم برمیگرده و بعداً فردام حوزه انتخابیه بهتر من شناخته میشم آیا من مرد مجلس هستم یا نیستم. خیلی ها هستن که موقعی که شفافیت آرا نباشه شناخته نمیشن. من فکر کنم خیلی یکی از موضوعاتی هم که من قبلا عرض کردم بحث شفافیت مالیه، هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان، اموال دارایی نمایندگان. من خودم دور قبل اعلام کردم، 3-4 روز قبلا مجددا هزینه‌های انتخابات مجلس 11 دقیقاً اعلام کردم به مردم، تینامه رسمی، تاریخ، شماره، امضا و سربرگ خودم.
چقدر شد از انتخاباتتون؟
هزینه انتخابات من 130 خورده ای میلیون.
میلیون.
بله.
مجلس دهم چقدر شده بود؟
مجلس دهم 2 مرحله ای شده بود. مرحله اول 15 میلیون بود. مرحله دوم که دیگه تقریبا رقابت دو نفری میشه و حوزه انتخابی من وسیع تر بود 150 میلیون.
مرحله اول مجلس دهم 15 میلیون، مرحله دوم 150. خیلی فاصله است، خیلی تفاوته.
و عرض میکنم حوزه من وسیع، دور اول مثلا هر شهرستانی نماینده خودشو داشت، یعنی من نمیتونستم برم تو شهرستان هزینه کنم. چرا؟ چون هر شهرستانی برای خودش.
مرحله دوم کار سخت‌تر شده.
مرحله دوم ما 2 نفر باقی مونده بودیم، با 2 تا تو هر 5 شهرستان میرفت، 2 ماه هم طول کشید.
درسته.
از 9 اسفند
94
تا 9 اردیبهشت ماه
95
و این هزینه‌ای بود که دیگه به هر حال
با مجلس اعظم قدری کمتر شده هزینه نسبت به
عرض می‌کنم این مرحله اول انجام شده، یعنی حتما اگر مرحله دوم رفته بودیم خیلی بیشتر میشه.
البته به تورم رو هم میشه مشاهده کرد دیگه.
تورم هم دقیقاً بدون تاثیر نبوده. بله تو به هر حال چاپ و تاکسی رو
مجلس دهم مرحله اول گفتید که در همین حالا 5 شهری که بوده 15 میلیون تومان، مجلس 11 در همین مرحله اول 130 خوردی میلیون.
بله بله
درست. بسیار خب آقای نجف زاده، به عنوان نمونه اگر بخوایم صحبت بکنیم، مثلا رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا در این تردیده شده که به صورت علنی اعلام بشه که رأی نمایندگان به چه صورت است، این در آینده فعالیت وزرا در ارتباط بین نمایندگان و وزرا نمیتونه تأثیر گذار باشه؟
خب ببینید، اگر مجلس در رأس امور هست قطع یقین هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگر مجلس یک پارچه پیگیر مطالبات مردم هست قطع یقین هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگر هیئت رئیسه تشکیل شده مجلس 11 که به ما وعده دادن با تمام قدرت پیگیر مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه کشور خواهند بود هیچ تأثیری نخواهد داشت. من اعتقادم اینه که تا زمانی که مجلس قدرتمند نباشه دولت قدرتمند نخواهد بود. ما اگر هیئت وزیران رو بخوایم نمایشی انتخاب بکنیم، بیشتر از همینی که امروز متاسفانه درگیر هستیم، یک دولت تشریفاتی بیشتر نخواهد بود. و الان ما بسیاری از مشکلات در بخش‌های توسعه کشور به نظر بنده عدم دقت کافی در همون رأی دادن‌های به موقع هست و از طرفی باید به نظر بنده رأیی که به یک وزیر داده میشه با تمام قدرت شفاف و بر اساس ادله کافی باشه، که اگر اون وزیر در مأموریت داده شده وزارتش درست عمل نکرد، حداقل نماینده بر اساس رأی مثبت و منفی داده شده اش بتونه از خودش و در حقیقت اون تفکر ذهنیش دفاع بتونه بکنه. و اینجاست که در حقیقت به نظر من نماینده دقت محور خواهد بود و ما صحن رو پر از طرح‌های غیر عملگرایانه نخواهیم.
یک ابهامی که آقای سباقی وجود داره درباره همین طرح این که نمایندگان برای خودشون یه سری استثناء قائل شدن، مثلا 15 نماینده میتونه که میتونن درخواست بدن آراء فلان موضوع علنی نشه و اعلام نشه و این حق رو هم دارن که نگن برای چی، یا مثلا آراء نمایندگان به هیئت رئیسه، به همکاران خودشون در شوراها و مجامع.
همینم ضعف همین طرح هست. اصلا مجلس چیز پنهانی نداره، مجلس قانونه که باید به طور علنی و زنده پخش بشه برای مردم، باید فردا مصوبات و مذاکرات چاپ بشه تو روزنامه رسمی کشور. این قانون امروز نیست، حتی اگر جلسه غیر علنی هم بود بعد از یک ماه باید مصوباتش به اطلاع مردم برسه، یعنی رای گیری قبلا حالت به حساب قیام بوده، همه متوجه می‌شدن. منتها متاسفانه هر چه گذشت تو این مدت مجلس مجلس کم کم حالت محافظه کاری و کم کم حالت به نوعی لابیگری باعث شده که خیلی چیزها پنهان بشه. ولا شفاف سازی جز ذات کار مجلسه، ذات کار نماینده است و تازه این یک گام به طرفه شفاف شدن به نظر من این کاری بوده که باید قبلا میشد، ولی نکته را عرض کنم بعید میدونم به نتیجه برسه.
کلتر. چرا؟
مگر اینکه مجلس واقعا مجلس دیگری باشه، بخواد رو ریل دیگه هری. اگر این مجلس هم رو ریل قبل حرکت کنه، آدم ها تغییر کردن، ریل تغییر نکرده، باید ریل تغییر کنه.
چگونه باید اتفاق بیفته؟
همون بعد نظارت. اگر مجلس به جای قانونگذاری بره به سمت نظارت، اینا خود به خود ابزارهای کارشه که میتونه همه چیز شفاف کنه. وقتی من وزیر رو آوردم به صحنه مجلس و شفاف سازی ازش خواستم، اونم متقابل اگر من ضعفی داشته باشم خواهد گفت. پس من خیلی ضعف رو نباید داشته باشم، چون میخوام وزیر صبح اینجا از شفاف سازی میخوام استیضاحش کنم، سوال ازش بپرسم. ولی خب شما شاهد هستید خیلی وقت سوال پرسید میشه، منتها در پیچ و خم کمیسیون ها نظر برمیگرده و انجام نمیشه.
آقای نجف زاده، یک سری ابهامات دیده شده در این طرح، اینکه مثلا 15 نماینده میتونن درخواست بدن که آرای نمایندگان در فلان طرح منتشر نشه و الزامی هم نیست که اسامی اون 15 نماینده هم منتشر بشه، یا مثلا آرای نمایندگان به همکاران خودشون در نمایندگان در شوراهای مختلف، مجامع مختلف یا هیئت رئیسه. چرا این استثناء دیده شده؟
خب ببینید، این حق رو قانون به نماینده داده که میتونه در خصوص رأیش قادر هست اون رأی رو اعلام بکنه یا اعلام نکنه.
در تناقض نیست با اصل
تناقض این تضاد منافع هست. به نظر بنده باید این موضوع رفع و رجوع بشه، اما نه در سطح یک نماینده، نه در سطح صرفا نماینده های سر. باید هیئت رئیسه محترم و تمام در حقیقت نماینده ها به این عزم جدی برسن که اگر شفافیت آرا در حقیقت در سه رأی بیاره، به نفع عموم جامعه و به شکل معینی میتونه نماینده ها رو تفکیک ما بدیم بین نماینده های عقلانیت محور، دانش محور و دوستانی که به هر شخصی و به هر طرحی و لایحه‌ای میخوان رأی بدن. خب باید ادله کامل رو هم برای رد و رجوع اون داشته باشه.
یعنی معتقدید که استثنایی در اجرای این طرح نباید قائل
نباید وجود داشته باشه؟
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون.
متشکرم، زنده باشید. حسن باشید ان شاء الله.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بهارستان رسیدیم. امیدوار هستم که برنامه این هفته مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، این برنامه در محل مجلس شورای اسلامی تقدیم شما میشه و از این منظر طبیعی هست که صداهای علاوه بر صداهای مهمانان به گوش شما برسه، که از شما عذرخواهی میکنم. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه تا ساعت 22 سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن 27861035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما دوستان خوبم، تا ساعت 22 این برنامه ها تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 18 تا دقایق دیگر برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما خواهد شد. مروری خواهد داشت بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته. در ادامه برنامه ها در ساعت 19:30 برنامه جستار رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، تاریخ نگاری مخالفین و معاندین انقلاب. در ساعت 20 با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:44 خواهد بود. و اما پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در نوبت دوم ساعت 21 برنامه ارغنون رو خواهید شنید. تولد گروه موسیقی بوشهری سیریا. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35، تلفن 27861035، راه های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. به ساعت 18 نزدیک شدیم. برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته.
تقاطع فرهنگ.